شما را به استدیو رادیو زدی خوش آمدید میگیم. میشه درباره اصل های محاکمات عادلانه بر ما و شنونده توضیح بدین؟
بله، تشکر زیاد. با عرض سلام به دستاندرکاران رادیو آزادی و شنونده های محترم. حصول محاکمات عادلانه در اول اصل براءت است. یک شخص تا به حکم محکمه باصلاحیت مجرم ثابت نشه، او براءت ذمه هست، یعنی حالت اصلی را دارا هست که براءت ذمه هست. و اصل دومش عبارت از منع شکنجه هست، یعنی هیچ کسی حق نداره شخص در حین گرفتاری و یا در حین نگهداشت یا در حین نظارت توقیف او را مورد شکنجه قرار بده و یا شکنجه کنه. اصل سوم اصل سکوت است، یعنی ارگو شخص گرفتار میشه حق داره که از اصل سکوت از او استفاده کنه، یعنی که تایی که به خود وکیل مدافع تعیین نکنه او را کسی به گپ زدن مجبور نمیسازه که در یک جرم یا در یک موضوعی و اعتراف کنه. دیگه اصل دیگیش عبارت از داشتن وکیل مدافع هست که یک شخص زمانی که گرفتار میشه از زمان گرفتاری تایی که دوسیه زو بررسی میشه و دوسیه زو تحقیق میشه به محکمه به خاطر محکمه روان میشه باید وکیل مدافع داشته باشه. در جرایم جنایی که قانون اجرات جزایی خود صراحت داره یک شخص که موضوع هرگاه اگر موضوع جنایت باشد باید شخص وکیل مدافع داشته باشه. دیگر حسن تفهیم اتهام است که به متهم، یعنی زمان شخص را سوی زن قرار میتن او را میرن گرفتار میکنن، در وقت گرفتاری از موردی که به اون نسبت داده شده که نظر به اون مورد نسبت داده شده ای گرفتار میشه باید برش بیان شوه، باید برش گفته شوه که به خاطر چی این شخص گرفتار میشه. دیگه اصل علنی بودن محاکمه است، محاکمه باید به صورت علنی از او دایر شوه و هر کس بتونه که در جلسه قضایی از او اشتراک کنه و حتی اگر اجازه خود شخص باشه و یا اجازه محکمه باشه کدام ممانعت نباشه میتونه که رسانه ها هم در جلسه قضایی اشتراک داشته باشم و صرف در دو موردی که یکی محکمه فامیلی هست و دیگه محکمه اطفال است کنار علنی بودنشان خود قانون بیان کرده کنا البته به صورت سری صورت میگیره علنی نیستن و در صورت اگر محکمه لازم ببینه او هم میشه که به صورت علنی دایر شوه.
ببخشید چرا چی مشکلات است که محکمه فامیلی و اطفال سری انجام میشه؟
خب محکمه فامیلی چون موضوعات فامیلی است هرگاه اگر این موضوعات علنی شوه به خود امو فامیل صدمه وارد میکنه و بایست خود فامیل صدمه وارد میکنه و راز فامیل افشا میشه و در محکمه اطفال کس چون او طفل است شاید او از نگاه رویی صدمه ببینه و حتی در بعض موارد از محاکمه اطفال قسم پیش بینی میشه که خود طفل در جلسه قضایی خود نمی باشه به خاطر از اینکه بر روح روان از او صدمه وارد نشه. و دیگه که گفتیم اصل کرامت انسانی است، زمانی که یک شخص گرفتار میشه باید اصل کرامت انسانی در نظر گرفته شوه، از زمان گرفتاری تایی که به محکمه میره و دوسیه زی بررسی میشه تحقیق میشه باید به صورت درست رفتار انسانی با او شوه، کرامت انسانی از او باید مد نظر گرفته شوه.
خب شما پیشتر از وکیل مدافع یادآوری کردین، قسمی که دیده میشه اکثرا کسایی که زندانی میشه به خصوص خانم ها اینا وضعیت اقتصادیشون خوب نیست نمیتونن وکیل مدافع بگیرن، آیا نهادهای دیگه هم هست که کمک کنه بر از اونا وکیل مدافع به طور رایگان بر از اونا استخدام کنه؟
وکیل مدافع بله نهادهایی هستن که در این مورد کار میکنن، البته دفترهای انجوهای زیاده هستن که اونا وکیل مدافع میتن تعیین میکنن و همچنان ما و شما ریاست مساعدت های حقوقی هم داریم کنا هم مساعد حقوقی تعیین میکنن و کمیسون هم یک بخش حمایتی داره که در این بخش حمایتی خود بر اشخاص و افراد که اونا اقتصاد درست نداشته باشن یعنی نتونن که وکیل مدافع شخصی به خود تعیین کنه بر اونا هم وکیل مدافع تعیین میکنه و هرگاه اگر شخص به این نهادها مراجعه نکنه به خود وکیل مدافع تعیین نکنه، هرگاه اگر موضوع جنایت باشه دوسیه به محکمه بره، در اون صورت محکمه برزی در قدم اول مساعد حقوقی تعیین میکنه و بعد از اینکه برزی مساعد حقوقی تعیین شد بعد از اون دوسیه زیر بررسی میکنه و مورد محکمه قرار میده.
بله بسیار خوب. خب میشه از لحاظ قانونی و حقوقی محاکمه عادلانه را بگوین که چگونه است؟
محکمه عادلانه مبنای حقوقی و قانونی داره، چنان که قانون اساسی مادر قانون ها است، در خود قانون اساسی از جریان محکمه عادلانه بحث شده، در قانون اجرات جزایی موارد همش بیان شده، در قانون جزا همچنان بیان شده و ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر هم در این مورد تاکید داشتن و از جریان محاکمات عادلانه اینا هم بحث کردن.
بله، خب شنوندای عزیز یک وقفه کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
مردام است دیده بود، زخمی هم است دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشن.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده های عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری است و موضوع ما محاکم عادلانه است و مهمان ما خانم مجده سلطانی است. خب خانم سلطانی، میشه توضیح بدین که هرگاه امی اصل محاکم عادلانه رعایت شود چقدر مؤثر است، خصوصا برای اشخاصی که در مراکز سلب آزادی هستند؟
هرگاه اگر امی حصول محکمات عادلانه، یعنی اصل برائت بودنش و یا اصل داشتن وکیل مدافع، اصل سکوت و یا اصل اتهامی که به متهم وارد میشه گفتنش یا تفهیم از او به متهم و همچنان اصل کرامت انسانی از او، اگر این موارد در نظر گرفته شوه، اگر جریان جلسه قضایی هم به صورت عادلانه صورت بگیره، هیچ مجرمی از پنجه قانون فرار نمیکنه و هیچ بیگناه مجازات نمیشه و همچنان اگر حصول محکمات عادلانه در نظر گرفته شوه، قانون به صورت درستش در جامعه تطبیق میشه، عدالت هم تامین میشه و این باعث اصلاح جامعه هم میشه. اگر شخص گرفتار شوه، اگر این حصول محکمات مدنی بالای تطبیق شوه، اگر از عمل که انجام داده او خودش آگاه میشه از اینکه کار که کرده بوده، یعنی مجازات از این مطابق به کار از این است، چنین شاکی و شکایت نمیکنه از اینکه اصول محکمات عادلانه برای ما تطبیق نشده، یا ای که ما وکیل مدافع نداشتم و یا ای که جلسه ما به درستی دایر نشد، این موضوعات دیگر رفع می باشد.
بله بسیار خوب. خب حتما شما از مراکز سلب آزادی نظارت و بررسی کردین، در جریان بررسی هایتان متوجه شدین که امی اصل محکمات عادلانه رعایت شده یا خیر؟
در جریان نظراتی که ما از مراکز سلب آزادی داشتیم، اوضاع نهادهای عدلی و قضایی با شما خوبتر معلوم هستند که اونا هم بر وضعیت خوب قرار ندارن، تعداد اونا کم، نفوس بسیار است و جرم روز به روز بیشتر میشه و خامخا مشکلات خود داشتن. با این مشکلاتی که نداشتن، ما البته اونا رو بررسی کردیم، به مشکلات اونا هم رسیدگی کردیم. کمبودیات بوده، حتما دارن.
بله، تشکر. مجده سلطانی، معاون بخش نظارت و بررسی در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر.
تشکر از شما.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتون.
زندگی
اینجا مردام است دیده بود، زخمی هم است دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشن.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
وقتی که دشمن حمله میکرد بالای غزنی، خندقها را لا میدادند سرشان.
قبل از پوسته و مسائل نامرسانی، وظیفه کبوتر ها بوده.
دلوجتر میشده، بازی فیلای فتح بادر میگه ایز لغت میکردین با دهش و ده روزی زیر یو میمونده.
تهیه کننده شمیلا جاوید. شنونده های ارجمند، سلام بر شما. امید است که صحت و سلامت باشید. در این برنامه در امتداد لحظه ها در مورد پیشینه زندگی کوچی ها، ارزش، مشکلات و خوبی های آن بحث می کنیم. این که تاریخچه زندگی کوچی ها به کجا می رسد، آیا کوچی ها از زندگیشان راضی اند، زمانی که کوچی ها از یک جا به جای دیگر می کوچند، با کدام مشکلات مواجه اند و مسئولان به خاطر بهبود زندگی کوچی ها در افغانستان چی اقدامات داشتند؟ با این موضوعات می رویم به سوی داشته های این برنامه. این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است که من جاوید فیضی برایتان تقدیم می کنم. اما قبل از همه توجه کنید به گزارشی که شمیلا جاوید برایتان پیشکش می کند.
آرامش دشت‌های پهناور و سرسبز، وزیدن بادهای ملایم و گردش پرنده‌های وحشی و جا جا دیدن خیمه‌های کوچی‌ها که زن با لباس رنگ‌رنگی کنار آن نشسته و بر تابه نان می‌پزد و آن سوی دیگری رمه بز و گوسفندان که مصروف چوچه‌هایشانند، منظره زیبا است که برای هر بیننده الهام زندگی طبیعی و بدون دغدغه را می‌دهد. قصه کوچ و زندگی کوچی هاست. بله شنونده های عزیز، کوچی های افغانستان گروهی از مردمانی هستند که به شیوه سیار زندگی می کنند. کوچی ها اکثرا مردمان مالداری هستند که در خیمه یا غجدی زندگی می کنند. البته کوچی ها در افغانستان منحصر به پشتون ها نیست و تعداد از افغان های غیر پشتون مانند بلوچ ها، گجر ها و بعضی مردمان دیگر نیز این شیوه زندگی را ادامه می دهند. این که تاریخ زندگی کوچی ها به کجا می رسد؟ در این باره از محقق حبیب الله رفیع، عضو علمی اکادمی علوم افغانستان پرسیدیم.
چادر نشینی یا کوچیگری از زندگی قدیمی بسیاری از مردم جهان است. کوچیگری و چادر نشینی در افغانستان هم سابقه بسیار طولانی دارد. قبل از اینکه مردم در افغانستان زراعت کنند و بزرگری را اختیار کنند، اینها زندگی مالداری داشت و مالداری ضرورت داشت به چادر نشینی و کوچیگری. زندگی اولیه مردم افغانستان قبل از مغاره نشینی به زندگی کوچیگری گراییده و بعد از او به ده نشینی و شهر نشینی رو آورد است. در کوچیگری اینها میتانه که در تابستان ها و هوای گرم به جاهای سرد برو و در زمستان ها به جاهای گرم.
هرچند مردمان کوچی در کشورهای دیگر دنیا هم هستند که از یک جا به جای دیگری کوچ می کنند، اما کوچی های کشورهای دیگر به منظور سیر و سیاحت و یا چراگاه‌یابی به حیواناتشان از یک نقطه به نقطه دیگری کوچ می کنند، نه به خاطر مشکلات اقتصادی و اقلیمی. سلیمان لایق، وزیر اسبق وزارت اقوام و قبایل و سرحدات و اکنون مشاور در اکادمی علوم افغانستان، میگوید که کوچی ها کیست و چرا کوچی گفته می شود.
زیادتر مالدارها کوچ می کنند به خاطر اونی که اونا زندگی خود بر رمه ها و گله ها استوار می سازند، لحاظا در جای هایی که زمستان میشه، خنک میشه، علوفه وجود نداره و صدها گوسفند و میش یا بز